أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. بعد از اینکه در اول سوره به حقیقت جمیع ما اون زیر من از سما اشاره شد و اونگاه حقیقت ما اون زیر من از سما را در توحید و رسالت و معاد به عنوان اصول دین خلاصه کردن و براهیمی برای ضرورت معاد و توحید اقامه کردن و بل التزام مسئله وحی و رسالت را تبیین کردن، زیرا اگر مبدا ضروری شد و معاد و روز حساب ضروری شد، قهرن قهر و قانون و تکلیفی باید باشد، زیرا احساس بدون قانون نخواهد بود. اونگاه به نقل شبهاتی که مربوط به این سه مقام بحث بود پرداخت. یک مقام شبهات ناظر به وحی و رسالت بود با جواب هاش، یک مقام شبهات راجع به معاد بود با جواب هاش، مقام سالس که مهمترین مقام این سوره را تشکیل میدهد جریان توحید است و تبیین ضرورت توحید، یعنی خدای سبحان است که این جهان را آفرید و خدای سبحان است که همه امور این جهان را اداره میکند و لاغیر که او رب العالمین است. چون در خلال بحث اعتقادات گوناگون اشاره شد که بعضی حق را میفهمند و میپذیرند و بعضی در برابر حق سرسختی میکنند، این معنا را خدای سبحان به عنوان مثل تبیین کرد. فرمود مثل اون چی که از خدای سبحان نازل میشود مثل آب است که از بالا نازل می شود و به همراه خود هیچ کفی ندارد. وقتی این باران از بالا نازل شد، هر وادی، هر دره، هر ظرفی به مقدار ظرفیت خود از این آب استفاده می کند. این آب در حرکت و خروش خود با کفی همراه است. کف همراه این سیل متحرک است. چون سبک است، با جست و خیز خود را برجسته نشون می دهد، روی آب می آید، بالا می آید. ولی وقتی حرکت ایستاد، اون چه که آب است و نافه است در این ظرف ها می ماند و اون چه که کف روی آب است از بین می رود. در مسائل صناعی هم این چنین است. وقتی بخواهم این فلزها را گداخته کنن، آب کنن که از این فلزات دیوارها بسازن یا متاهای گوناگونی بسازن، وقتی طلا را آب میکنن یا آهن را آب میکنن که از طلا زینت بسازن و از آهن مصالح ساختمانی بسازن، وقتی این به جوش آمد حرفهایی را به همراه خود دارد، وقتی از جوش ایستاد اون مواد سودمند فلز میماند، اون کفهای روی این مواد جوش آمده از بین میرود. اونگاه در زیر میفرماید مثل حق و باطل مثل آب است و کتر، مثل حق و باطل مثل اون فلز و گراغ است و کتر و فلز، که اون ماده هستی که سودمند است می ماند، اون کت برجسته بی اثر از بین می رود. نظام جهان هم این چنین است، اون چی که حق است می ماند و اون چی که باطل است از بین می رود. این در حقیقت یک مثل هست به تعبیرهای گوناگون در زیل آیه از این تعبیرات گوناگون جمع‌بندی می‌فرماید. نمی‌فرماید آب می‌ماند، نمی‌فرماید اون مواد فلز می‌ماند، می‌فرماید اما ما ینفع الناس فینفعهم فی‌الارض، اون چی نافع است می‌ماند. یعنی در مثل سیر آب می‌ماند، کف می‌رود. در مثل فلزات گداخته اون مواده های اصلی میماند و این کفت بیمیرد. چون این چند مثل نیست که حکم هر کدام را جوازانه بیان کند، اینها تعبیرات گوناگون یک مثل هست، لذا جامع همه اینها را بیان میکند. میفرماید اما ما ینفعهم الناس فینفعهم فی الارض، اون چی که به حال مردم نافع است این میمان. خواب بر مثال سه مثل آب باشد، خواب بر مثال اون مواد گداخته مانند اون اثاره های اولیه فلزات باشد، به باطل مانند کتیف که از بین میده. همون انزل من السماء ماء، این آب وقتی که نازل میشود نه اندازه ای دارد نه کفی هم را درست. اندازه را این ذرها تعیین می کنند، کف را اون حرکت به جنب و جوش بار می کنند. آبی که نازل می شود نه به یک لیتر و دو لیتر موزون است که اندازه داشته باشد، نه با کف هم را درست. فیض خدای سبحان چه از مخزن غیب تنزل می کند اندازه ندارد. وقتی به عالم خلق آمده است و اندازه های گوناگون در می آید، وگرنه اون که از مخزن غیب نازل می شود اندازه ندارد. تا گیرنده چی باشد و اون قلبی که این فیض را دریافت می کند چه اندازه وسیع و ظرفیتش گسترش داشته باشد. پس آب همانطوری که از بالا نازل می شود اندازه ندارد، در ظرفها به اندازه اون ظرفها جا می گیرد. فیض خدای سبحان این چنین است. وقتی از مخزن غیب بر اساس آیه سوره هجر نازل می شود که فرمود این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا قدر معلوم، یعنی چیزی نیست در جهان مگر اینکه خزائن او پیش ماست، ما از اون خزائن غیب نازل می کنیم. پس اون که در مخزن غیب است اندازه ندارد. وقتی تنزل کرده است انسان‌ها بخواهن از این فیوزات استفاده کنند، بعضی ها اصلا ظرفیت ندارند، بعضی ها دارای ظرفیت. اونها که دارای ظرفیت هم ظرفیت های اونها گوناگون است. بعضی ها اصلا نمیپذیرند، مثل سنگ های سخت، چون ظرفیتی ندارد که چیزی از این آب در او قرار بگیرد. بعضی ها مانند درزه ها و غوث و مانند آن ظرفیت دارند و میپذیرند. این یک مطلب. مطلب دیگر این که اونها که دارای ظرفیت هند ظرفیت های اونها گوناگون است. بعضی ظرفیت چون بیشتر، بعضی ظرفیت چون کم. گرچه هدایت به ظرف و تحصیل ظرف را خدای سبحان به انسان آموخت، ولی خود انسان باید با ایمان و عمل صالح اون ظرفیت ها را فراهم بکنه. بعضی ها مثل کافر اصلا ظرفیت ندارند. اگر بعضی از دل ها مانند سنگ است یا سنگ سخت‌تر است، چیزی در سنگ سخت فرو نمی‌رود. اگر چون که دل مانند سنگ شد اصلا ظرفیت ندارد، لذا هیچ فیضی از فیوز و عقل را نمی‌پذیرد. منطقشون این است: سواهم علیه او ازتا املن اکن من البازی. در باره اونها نازل شده سواهم علیه اعنظرت ها املن اکن زرهم لایه. انسان به جایی میرسد که دلش مانند سنگ خواهد شد، تمام ظرفیت هاش پر میشود، سنگی سخت نرمی داره فرو نمیزد. این گروه همونهایی هستند که فرمود ختم الله علی قلوبه. وقتی دل مهر شد، نه اون عقاید و اخلاق باطل را میشود از دل بیرون آورد، نه عقاید حق و ملکات فاضله را میشود در اون دل جا داد. زیرا اگر دهنه دل بسته شد و دل مهر شد، نمی شود اون عادات بد را از این دل بیرون آورد، نمی توان سنت های خوب را در این دل جا. اینها مانند سنگن که اصلا ظرفیت ندارد، هیچ بهره از فیوضات الهی نیست. گروه دوم کسانی هستند که دلهای اونها همانند برگهای گوناگون یا درههای مختلف ظرفیت دارد. اینها همانهایی هستند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره اینها فرمود به کمیل که این هذه القلوب اوعیتن، فرمود یا کمیل این دلها اوعیت دعا است، ظرف معارف و حقایق است. فخیرها اوعاها، بهترین دل اون قلبی است که وسعتش و ظرفیتش برای یافت علوم و معارف بیشتر باشد. یا کمیل این هذه القلوب اوعیتن فخیرها اوعاها، که این دلها ظرفهای گوناگون است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه از امام مجتبی سلام الله علیه نقل کرده است در اواخر عمر شریفشون به برادرش ابن حنفیه جمله های رو بود، فرمود این جمله های من مرده ها را زنده می کند، تو از شنیدن این کلمات محروم نباش. یکی از اون جمله های نورانی این است که فرمود خونو اوعیت العلم و مصابیح الهدا، یعنی بپوشید که اوعیه و ظروف علم باشد و بپوشید که مصابیح و چراغهای هدایت باشد. عالم بشوید که راه خود را ببینید، چراغ هدایت باشی که نه تنها راه دیگران را نبندی بلکه به دیگران هم راه بدی. این دل وعاء علم و هدایت باشی. کون اوعیت العلم و مصابیح الهدا. وقتی این کریمه نازل شد که این هذه تذکره کمن شاء ذکره، یا این که فرمود وظیفه ما تذکره و یادآوری است، و تعییه ها اوزنون واعیه، در این آیه فرمود ما مردم رو راه نشون میدیم. بعضی ها وعاء و ظرف برای پذیرش حرف ما ندارند، بعضی ها وعاء و ظرف برای پذیرش حرف ما دارند. تعییه ها اوزنو واعیتون، اون گوشی که وعا باشد، وائی یعنی اون انسانی که دلش زرد باشد، از گوشش نگذرد بلکه از گوشش وارد قلبش شود. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم و امیر المؤمنین سلام الله علیه اشاره فرمود همون این اذن وائی است، مثال نشان داد که این دارای اذنی است وائی، گوشی است شنوا. در جوامع ادعای ما چه در کافی چه در دیگر جوامع آمده که زندگی برای دو گروه لذت دارد و بس، لا خیر فی عیش الا لرجلین. معصومین علیه السلام هم بودن زندگی فقط برای دو دست گوار است، برای بحری از زندگی نیبرن. لا خیر فی عیش الا لرجلین، عالم مطاع او مستمع و، یا عالمی که علمش رو عرضه کند دیگران از علمش استفاده کند، یا شنوندهی که وائی باشد قلبش دعا باشد، اون که می شود در جانش جا بده نه از گوشش بگذرم، مستمعی باشد وائی و یعنی قلبش دعا باشد، او مستمع وائی. همینطوری که درباره امیر المؤمنین سلام الله علیه تطبیقا حضرت فرمود تعیها اذن واعیه، علی بن ابی طالب اذن واعی است، یعنی جانش ظرف این معارف است و رعای این علوم. اونها که از این فیض مقداری بهره بردن، نتیجه بهره برداریشون این است که این قلبشون وسیع خواهد شد به نام شرح صدر. شرح صدر باز شدن همین ظرف است، گسترش همین رعا است. اگر صدر مشروع شد قلب باز شد، فیوزات تازه تر و بهتر و بیشتر را قلب دریافت میکنند، چون همواره خدای سبحان دائم الفیض علی البریه است. اگر این صدر مشروع شد و این قلب باز شد، ظرفیتش برای یافت علوم و معارف بیشتر خواهد شد. بنابراین فیض حق هرگز با باطل همراه نیست، چون باطل مثل کفی که روی سیل می‌آید نه در مخزن آب. اگر ابری حامل بارون باشد، در مخزن ابر کف نیست، اونجا جای کف نیست. همه آبها اونجا هست اما اندازه‌ای ندارد، ولی کف اصلا نیست. لذا قرآن کریم می‌فرماید تمام اون که پیش شماست مخزنش پیش ماست، اما کف چون باطل است، حقیقتی ندارد، فقط در دستگاه شما پیدا می شود. در مخزن اصلا کف نیست، کف روی اون سیل هاست در اثر جنبش و خروش رده شد. خب اون مدار آب است روی فضای خالی، اون آبش به سیل تبدیل می شود و با آب یکسان خواهد بود. اون چه به نام کف است، یعنی حباب در خالی، اون پوچ انسان وقتی به سراغ اون کف می رود، می بیند اگر در اون کف مقدار آب بود که همراه خود آب میماند، اون مدار بسته اون فضایی را که اشغال کرده خودش نشون بده او میگه. لذا وقتی جریان کفار را مطرح کند، میفهمد کفار به دنبال سراب میرود، این به دنبال پوچ. که در سوره نور بحثش گذاشت و بلزن کفرو اعمالهم که سراب که قیعه قیعه یعنی جوابان قاقصد که یحسب و زمان ما پس کافه هیچ سهمی از حق ندارد زیرا دلش چون سنگ است هیچ فیضی نمیبرد دیگران بهره میبرند منتها هر کس به اندازه خودش و تحصیل زر اینجا ممکن است و تشریح این زر هم به نام شرح صدر اینجا میسر است که انسان میتواند به نعمت شرح صدر است پس انزل من السماء ماء خدای سبحان حقیقت هستی را و فیض را از بالا تنزل داد در اینجا نه اندازه بود و نه کرد فسالت اودیتون هر وادی و هر بردهی به اندازه ظرفیتش سیلاب شد این اسناد سیل به وادی مثل اسناد جریان به نهر است میگون نهر جاری است در حالی که نهر ظرف آب است رودخانه جاری نیست رود جاری است اسناد سیل به وادی مثل اسناد جریان است به نهر فسارت عودیت این عودیه هم هر کدام به قدر و اندازه خود ظرفیت داشتن آب گرفتن فحتمل سیبو زببن رابیا این سیب به همراه خود چهت برجسته توهی مغزی را رو دستش گرفته این رابی این ربزه یعنی برجسته اون تل و برجستگی زمین را میگوین ربزه و ربا هم از همین ماده است یعنی برجستگی و افزایش زائد این رو آمین وقتی اوجا آرام شد این کف از دن میرود و اون آمین و همچنین بر مثال سرعت به نما یوردون علیه سنات اون که در آتش افروخته میخونند یا برای تحصیل زینت مثل گداختن طلا و نورم و دیگر فلزات قیمتی یا برای تحصیل مصالح ساختمان و رفع نیازهای عادی مانند آهن و دیگر مصالح ساختمانی ابتغاء حلیتون او متا طلا و نقره را برای حلیه گداخته می کنن آهن را برای متا و لوازم بنا گداخته می کنن این هم زبد و مثل مثل سر یک کفی روی این مواد گداخته خودش نشون می دهد اما کذالکه یضرب الله الحق در باطل حق مانند اون آبی است که می ماند و باطل مانند اون کفی است که ظاهر می شود و همچنین در بارو مواد گداخته فاما الزبد فیذهب جفاءً خود این سیل خود این آب کم کم این کف رو ترد می کنند به این دیوارهای نهر می زنند خود این آب و خود این سیل کم کم به حیات این کف ها خاتمه می دن فیاض هبو جفاهن و اما ما ینفع الناس اون چی که به حال مردم نافع است خواه در مثال سیل خواه در مثال فلزات گداخته اون فیم کتوب الارض این میماند این از بین رفتنی نیست کذالکه یضرب الله الامثال این یک مثل است خدای سبحان تبدیل کرده هرگز این کفها با هم هماهنگ نخواهند شد ولی آبها با هم هماهنگ هرگز آب را ترک نمی کنند آب کف را از بین می برد نه آب لذا هیچ حقی حق دیگر را ترک نمی کنند حقها با هم هماهنگ می سکنند به هیچ حقی با کف نمی سازد هیچ حقی با باطل می‌سازد. هرگز اون مواد اصیل این فلزات گداخته با هفت ارتباط برقرار نمی‌کند. هرگز اون آب زلال که نازل شده است و به صورت سیل در آمده است با چپ روی آب هماهنگ نمی‌شود و متحد نخواهد شد. می کوشد این تختا را از گنده برآورد و می کوشد که با دیگر آب ها متحد بشود. این خاصیت حق و خاصیت باطل است. لذا بر کلمه دیگر فرمود این یک آیه است، همون قول جا الحق و ما یبدع الباطل و ما یعید، فمود بگو حق آمد. چون حق آمد جا برای هیچ گونه باطل نیست، نه باطل کهن و گذشته نه باطل ابتکاری به تازه. قول جا الحق، چون حق آمد دیگر جا برای هیچ گونه باطل نیست، و ما یبدع الباطل که باطلی بعد وقت تازه بخواهد خودش عرضه کند جا برای اونیست، و ما یعید نه باطل سابقه دار و کهن نمیتواند دوباره برگردد، نه مجالی برای بازگشت باطل سابقه دار. چرا؟ چون حق جا برای باطل نمیگذارد. در سوره انبیا فرمود ما باطل را که از بین میبریم به دست حق از بین میبریم، باطل را با باطل نمیشود سرکوب کرد، باطل را با دست حق با سرکوب کرد. اگر در یک آیه فرمود ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی است، باطل نمی ماند. اگر در همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود باطل می برد، در سوره انبیا به ما فرمود به خود نمی رود. گرچه در یک آیه فرمود این باطل کان زهوقا، باطل رفتنی است، گرچه در آیه محل بحث سوره رعد فرمود باطل چون کفیست که می رود، ولی در سوره انبیا فرمود تا باطل را سرکوب نکردید نمی رود. این یک نکته و سرکوب کردن باطل هم به دست باطل نخواهد بود، بلکه با هر با باطل را سرکوب کنید تا از بین برود. این دو نکته در سوره انبیا اینجوری فرمود، آیه 18 سوره انبیا فرمود بر نقضه بالحق علی الباطل فید مهره فیضاه و ظاهر. ما گرچه گفتیم قل جا الحق، حق آمد، و ما یبدع الباطل و ما یعید، نه باطل تازه جا دارد نه باطل کهنه. گرچه گفتیم ان الباطل کان زهوقا، گرچه گفتیم فاما الزبد فیذهب جفاء، اما این چیزی نیست که خود به خود از بین برود. باید باطل را سرکوب کرد تا از بین برود. سرکوب کردن باطل هم به این نیست که باطل را با دست و باطل سرکوب کنید، این ممکن نیست. باطل را با دست حق سرکوب کنید تا از بین برود. فرمود بل نقضه قصد می کنید، قصد می کنید با تیر حق علی باطل. این علا هم نشانه استعلا است که حق را بر باطل چیره می کنید، که باطل زیر دست حق کوبیده می شود. بل نقضه بالحق على الباطل سید مغرور، اگر حق به جان باطل حمله کرد او را مغز کوب می کند، دماغش در می آورد، مغزش می کوبد. چون مغزش خوبی بقیقا مدیر این رفتانی است، یعنی یک مشک به سر کف زدی می بینی چی دارش نبود، این ازا یعنی دفعتا مدید او رفت، چون قدرت مقاومت ندارد کف در برابر آب، چون درونش خالی و هر موتنی چه حق اون موتن برخواست و سر اون باطل را کوبی اون باطل رفته است. این چیزی نیست که باطل در برابر حق توان مقاومت داشته باشه. اگر جایی حق قیام نکرد این کف رو آب میمید، اگر جایی این حق قیام کرد اون کف رو سرکوب کرد، میبینید او بدون مقاومت رفته است. سید مغرور یعنی این حق دماغ و مغز اون باطل را میتوه و قسم دید باطل رفته است، چون قدرت مقاومت ندارد، درونش توهیست. فعضاه به زاهده وقتاً میدید او رفته است. همین که یه ضربهی به سر باطل بیاید، به سر کف یه ضربهی بیاید، فعضاه به زاهده دفعتن و بقتتن میبینید او رفته است. بنابراین اگر قرآن کریم به ما فرمود حق که آمد باطل میرود و اگر فرمود باطل رفتنی، راه رفتن باطل را هم به ما نشون داد. فرمود جز از راه حق نمیشد باطل را از بین برد، و اگر حق قیام کرد ممکن نیست باطل در برابر حق توان مقاومت داشته باشد، زیرا همین که حق مخصوص هر باطل را کوبی وقتا میبینی فیضا آزاره فیاد مغرو فیضا آزاره. بنابراین حق ها هم همواره با هم، هر جا نشان درگیری به تضاهم است پیداست که باطل در اونجا رفت، چون هیچ حقی با حق دیگر درگیر است. حقها نظیر اون مواد اصلی گراخته شدن که یا به صورت زینت برمیان یا به صورت مساله ساختمان یا به صورت آب دارمیان که مزرع و مرتع را تأمین می کند، حقها با هم به تشنه ها را سیراب میکنند. اگر جایی صحبت از اختلاف و درگیریست معلوم میشود یک باطل است. اگر قرآن کریم هر نوع باطل مانند کف هست که از بین میرود، گرچه در اینجا فرمود فیض حل و جفاهم، اما مفسرین وقتی جفا هم را معنی میکنن میگن ما یرمیه سیل، خود سیل او از بین میبرد، گاهی به این لبه نه گاهی به اون جدار سد میزند، همین که سرشون به سد خورد چون مغزی ندارن باطنی ندارن با یک ضربه مغزی از خودر میبرد و باطل را نمیشود با باطل از بین برده، برای اینکه تبدیل باطل است به باطل دیگر. تبدیل باطل به باطل غیر از ابطال باطل است. این است که میگویند هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند که انسان بخواد از راه باطل به مقصدی برسد، زیرا باطل با حق هیچ پیوندی ندارد که از راه باطل کسی سراغ حد دارد، مثل این که با کف روی آب بخواهد درختش رو سرسبز کند، این شدنی نیست.
این که باطل نیست، اونها باطل هستن. تعلیف قلوب چه دستور خداست، حتی تا اونها یا مزاحم حق نباشند یا در این بعد کوتاه یا اقل حق را یاری کنند، که این کار کار حق است. توجیه وسائل باطل به عنوان اینکه هدف وسیله را توجیه میکنند اینه که کاری را که خدای سبحان تحریم کرده است، انسان بخواهد از راه حرام به مقصد است. حق و باطل را، حرام و حلال را با وحی الهی تعیین کند که چی حق است چی باطل، چی حلال است چی حرام. فرمودن یک مقدار از زکات به اونها بدید که قلب اونها را کم کم به اسلام مائل کنید، این که کار باطل نیست. بگید که اونها مزاحم اسلام و پیشرفت اسلام و مسلمین نباشد، این که کار باطل نیست. یک وقت انسان حق کسی را منکر می شود برای اینکه مطلب خود را پیش ببرد، این استمداد از وسیله باطل است برای نیل بهدف، این صحیح. اما کافری را جذب کردن از راه زکات به عنوان ایجاد الفت، این که راه باطلی نیست، این راهی است حق برای بهدف. چون اون که این نظام را آفرید و انسان و همه شؤون انسانی را اداره می کند، باید تعیین کند که چی حرام است و چی حلال. اگر فرمود کدوم کار حرام است، دیگر نمی شود توجیه کرد انسان اون کار حرام را وسیله برای رسیدن به هدف قرار بدهد. اگر خودش دستور داد ما اون راه را طی کنیم، معلوم شد او حرام نیست. کس و امثال اینها روی تزاهم اهم و مهم گاهی یا جائز می شود یا واجب، ولی وقتی خوب تحلیل می کنیم دروغ جائز نخواهد شد و دروغ واجب نخواهد شد. نجات یک مسلمان واجب است، این نجات یک مسلمان مصلحت اهم دارد و دروغ مقصده مهم. اینجا از باب تعارض نیست، چون تعارض مال دلیلن است. اینجا از باب تزاهم است که مال معدا و مقتضاست. این طور نیست که دروغ جایز باشد، دروغ الان هم حرام است. جواز روی کذب نیامده که کذب بشه جایز یا کذب بشه واجب. این حکم ترخیصی یا الزامی متوجه نجات مسلم است. انجاء مسلم واجب است و دروغ حرام. این دوران امر بین مقصده دروغ و نجات دادن مسلم، چون اون اهم است، میگوین دروغ را بگوید ندارد. نه اینکه دروغ بشه جایز، دروغ به حرمتش باقی است. اونجا مصلحت اقوایی مزاحم این است و این چون مبتلاست به مصلحت اهم، انسان او را مرتکب می شود که این را هم باید مسئول وحی بگوید که کجا جایز است و کجا جایز نیست. در صورت توریه باز هم که جایز است یا جایز نیست، تمام این شئون را اون وحی باید تبیین کند که اگر کار با توریه حل می شود باز هم با دروغ گفت یا نه رو ماند. بنابراین باطل را باید از راه حق سرکوب کرد و لاغیر، و هرگز باطل در برابر حق توان مقاومت ندارد. و نفذه و بالحق علی باطل سید مقه که ازاه و ظاهر. اونگاه در همون مثال تمام آبها معین یک دیگرند، چون که اینجا تمام این مواد گداخته معاون یک دیگرند. هرگز با باطل نمی سازند و هرگز باطل هم توان مقاومت در برابر اونها نخواهد چون چیزی در درون باطل نیست. اگر حق است و دستور رسیده که این حق در برابر این باطل مقاومت کند مسلم است. در قرآن کریم خدای متعالی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر احدی هم تو را یاری نکرد تو تنها بیاد لا تکلف الا نفسک. ظالمین را با خودشون مشغول بخورد که از قدرت اینها بخواهد. باطل باطل را از بین نمیبرد. تبدیل باطل به باطل دیگر است که به حق نپردازند، مزاحمت نباشند. واجعلنا من بینهم سالمین قانمین که کاری با ما نداشته باشند. بلا باطلی اگر با باطل درگیر بشود تبدیل بطلان است به بطلان دیگر، نه اینکه ازاله بطلان است. ولی حق که با باطل درگیر بشود اگر حق ظهور کرد اون جا الحق بما یبدع الباطل و ما یعید جا برای باطل میسازدن. ولی اونجا تبدیل باطل است به باطل دیگر. اگر جای حق بود چون تعیین حق و تشخیص حدود حق به اذن مسئول وحی است. در باره رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اگر احدی هم تو را در این قیام یاری نکرد تو تنها شدی، تنهایی تو عذر است. نمی توانی بگویی چون من یک نفرم و اینها همه کافرند یک نفر در برابر این چه کنه تو معذور نیست. لا تکلف الا نفسک. البته به هر رجل مؤمنی نه اول کتار تحریز بکن، تشویق بکن، ولی این چنین نیست که اگر تو را یاری نکردند تو معذور باشی و بگویی من رسالتی ندارم. این طور است. اگر حق دستور رسید عهده‌دار تضمین حق خدای سبحان است. چون کتب الله الاغلبا نعنه برسید. اگر دستور قیام نداد مثل اون حالاتی که در مکه برای حضرت گذاشت خب حق نبود قیام. اونجا قیام حق نبود. چون این چنین نیست که انسان به دستور خودش به نیزه خودش قیام عهود داشته باشد. این که در زیارت آل یاسین که از برجسته‌ترین زیارت‌های ماست نسبت از ولی اصغر الله و ارواح ما فدا عرض ادب می‌کنیم می‌گوییم بر تمام شعون تو سلام. می‌گوییم و سلام علیکه این تقرعو و سلام علیکه این ترکعو به تسجیم و سلام علیکه این تقرعو به تبین و سلام علیکه این تقوم و تقوم و سلام علیکه فی آنا رو دیدی که به اطراف نهاره که فرازهای بلندی دارد به زیارت آل یاسین. یعنی درود ما به سلام بر تو وقت که نماز بخونی، وقت که رکوع می‌داری، وقت که سجده می‌کنی، وقت که بر می‌خیزی، وقت که می‌نشینی، بر تک تک حالات شبان روزی تو سلام. این که ولی الله مصلح است تمام شغلش به اذن الله است. قیامش به اذن الله، قعودشم به اذن الله، خوابیدن او و حرف زدن او و سخن گفتن او به اذن الله.
امام
حسن
گفتن
شرق
قیامه کسی یاری کرد مرد قیامه کنم.
بله، خدای متعال هم به اون دستور رسول الله نداد، نفرمود به این که اگر کسی تو را یاری نکرد من خود کشتن بده که معاویه تو را بکشه و لباس سیاه برقر بکنه و اوان فریدو کنه و عزاداری بکنه و قتل برس بشه این خون متحر از بینده دستور فرق میکنه. نه اینکه اگر خدا دستور بده اکرام نمیده. خود حسین ابن علی سلام الله علیه هم 10 سال خون دل خود را تحمل کرد، زیرا اون حرام فریدی معاویه طوری بود که معاویه جریان وزیر کربلا درست نمیشد. حضرت خیلی شعبار هم مثل حسن ابن علی علیه السلام مسموم میشد و لباس اعضا بربر میگرد و ازار قرصف هم میشد و فسیت هم به بنی هاشم میگرد. این بود حضرتی مادامی که جرد معاویه است، مادامی هم که مردم اینجور خوابن قیام فایده ندارد. و وقتی اون ملعون از بین رفت یزید خام آمد رو کار حضرت خامن الان قیام میکنم خون میدم به سار الله خواهد شد. یعنی این خون بهاش عنایت الهیست به دین خداست. نه در تکوین می فرماید به این که از واقع خبر می دهد به عنوان یک معرفت دینی. در تشریع به ما دستور قیام می دهد که با حق قیام کنیم نه با باطل، و بدانیم که وقتی حق قیام کرد یقیناً باطل را سرکوب می کند و از بین می برد. بنابراین هر جا دستور آمد می شود و هر جا دستور نیامد حق نیست. آسان دارد.